بسم الله الرحمن الرحیم. 281 جلسه درس خارج فقه زکات، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 19/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در این بود که آیا زیاده حول مستقل دارد یا اینکه تابع اصل است در حول، در زیاده حکمیه که همون زیاده قیمت سوقیه باشد. تقریبا همه اهل سنت میگن تابع اصل است در حول، و از کلمات اصحاب ما اونایی که عنوان کردن استفاده میشه که حول مستقل داره، بنابر این که زکات داشته باشد. البته یه احتمالش هم این بود که یه کسی بگید اصلا ربح زکات ندارد، برای اینکه همون بیانی که من عرض کردم، یه کسی بگید زکات مال و تجاره در حقیقت زکات مال در جریان است، مال در گردش، در حقیقت المال و علا قسمین، مال ثابت زکات واجب دارد. مال معمولا همو طلا و نقره بوده، پول ثابت زکات واجب دارد، پول در گردش اگه ضرر نکنه زکات مستحب. کل مال عمل تبه، اون مالی که روش معامله واقع شده است اونو علیک فیه زکات. یکی سال اینجور بگه، اما اگر ربح هم کرده ربحش هم زکات داره، ربحش که عمل تبه نیست. خب احتمالش به ذهن میاد. حالا آیا پس ربح زکات داره یا نداره، و علا فرض داره سال مستقل داره یا نداره؟ صاحب جواهر بر همون روش که دیگران فرمودن، محققم در شرایع فرموده، احتمالات اربعه ای ذکر میکنه. این که زکات نداشته باشد اینو دیگه صاحب جواهر احتمالش یک نکرده. چهار احتمال ذکر میکنه، که چهار احتمالی که صاحب جواهر ذکر کرد این بود. یکی این که بگیم، یعنی اشاره بهش کرد، هول تابع اصل، حولش تابع اصله، همطور که عامه میگفتن. این که گفت ولا یبنا حول و رب علا حول الاصل، این اشاره به همون قوله. پس یه احتمال این که بگیم حول رب تابع اصل. احتمال دوم این که هر کدوم یه حول مستقل داشته باشن، که محقق اینو اختیار کرده. احتمال سوم این که بگیم حول اصل رو رها میکنیم، حالا که ره پیدا شد حول اصل رو رها میکنیم، از حالا اول سال میگیریم، که اینجا شش ماه به فقرا ضرر بخوره در حقیقت. احتمال چهارم این که نه، وقتی که ره پیدا شد سال اصل که سر رفت زکاتشو میدیم، سال هر دو هم که سر رفت باز زکات هر دو رو بدیم، که شش ماه اصلمون زکاتش تکرار بشه. این چهار احتمالیست که سر جوازه. یه احتمال هم که اصلا بگم زکات نداریم شه پنج. حالا صاحب جواهر چهار احتمال رو ذکر کرد و بعد اون سه احتمال رو رد کرد. بخواییم بگیم حول رب تابع حول اصله، میگه نه، ضرورت این که مالی واسه خودش یه حولی داره. مثلا فرض بگیرید ضرورت این نه زیاده مالون مستقلون، یشمله ما دل على اعتبار الهول. احتمال این که بگیم وقتی که ره پیدا شد حول اصل رو رها کنیم، اینم فرمود هم ضرر به فقرا میخوره هم خلاف اطلاق ادله است. برای که ادله گفتم مالی که سال سر بره زکات داره، خب اصل وقتی که سالش سر باید زکات داشته باشه، شما چطور شش باشه القا میکنیم؟ بخوایم بگویی که تکرار میشه زکات، این لا یزکل مال فی آمن مرتن نفیش میکنه. پس این احتمالات سگانه رو وقتی که نفی کردیم میگیم پس هر کدوم حول مستقل داره، نظیر نتاج که سال مستقل داره. ایشون اینو میفرمان صاحب جواهر. بعد آخر کار میفرمان هازا کله مماشاتن للاصحاب، که انه اصحاب چون همه گفتن حول مستقل ما هم میگیم، و الا فقط یتوقف فی اصل الحکم. جواهر اسلو فقط یتوقف فی اصل الحکم به اعتبار ظهور نصوص فی زکات المال المطلوب برأس المال او بالربح الشامل للزیاده، فلا تحتاج هی الى حول مستقل، خصوصا خبر شعیب و بعد خبر عبدالحمید رو ذکر میکنه که پس فرمایششون اینه که این روایاتی که دارد میگه اگه مطلوب برأس المال یا به زیاده باشد زکات داره، اون وقت یعنی اصلش زکات دارد، آره پش بر خودش یه حول مستقل میشه این حرف رو زه. مثلا روایت در باب 13 هم روایت هایی که اون روایت حجاج خالد ابن حجاج کرخی، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الزکات فقال ما کان من تجارت فی یدک فیها فضل لیس یمنع کمن بیعها الا لتزداد فضلا علی فضلک فزکهی. مال و تجاری که در دست توست تو نیم فروشی مگر این که میخوای فضلی علی فضلک. خب این مال و تجاری که در دست توست درش فضله، یعنی از هم روز اول درش ربح بود، این که نداره اطلاق داره، ممکن است اول خریدی در وعدش فضل پیدا کرده، اطلاقش میگیره که چه روز اول که میخری فضل درش باشه، چه در وعدش، چه به تدریج، بالاخره فیها فضلون لیس یمنع کمن بیعها الا لتزداد فضلا علی فضله. شما نیم فروشی میخوای هی بیشتر استفاده بود، این فزکهی، این میگه این مالو زکاتشو بده. شما میشد بیای بگی که این زکاتشو بده، مراد نیست، یعنی اجمالا زکات داره اما اصل مال یه روز زکاتشو بده، فضلی که روز دهم پیدا شده این در و بعدش زکاتشو بده، فضلی که روز بیستم پیدا شده اینو 20 رو بعد زکاتشو بده. میشد این روایت رو حمله بر این معنا کرد؟ یا روایت محمد ابن مسلم که گفت کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات اذا حال علیه الحول، مالی که باش تجارت کرده عمل تبه ظاهرش نیست که عمل روش واقع شده، مالی که روش تجارت کردی این زکاتشو بده این مالو. اطلاق این روایت میگیرد این که فضل داشته باشد یا نه، ما از روایت ها دیگه فهمیدیم که این اندازه هست که بایستی رأس المال یا زیاده باشه، به روایت ها دیگه این تغییر بید. اما این رأس زیاده روز اول پیدا بشه، روز بعد پیدا بشه، یه دفعه پیدا بشه، به تدریج پیدا بشه، اینا توش نیست دیگه. میگه مالی که باش تجارت میکنی سال که بر این مال سر رفت زکات شو بده. این ظاهرش نه، همه مال زکاتشو بده. اگه مقصود این بود که اینو بیا تجزیه کن، اصل مال یه سال داره، ربح هم اگه روز به روز پیدا میشه، هر ربح روز به روز را حال علیه الحال برا خودش، اینا رو میشه گفت. یا ظاهر این روایت که میگه ازا حال علیه الحال، یعنی ایمال سر بسته و در بسته یه سال گذشت، حالا ایمال در وسط سال یه روز 10 تومن رفته سروش، یه روز دیگه 20 تومن رفته سروش، یه روز دیگه 30 تومن رفته سروش، ایمال سال که سر رفت زکات شو بده. پس همه ایمال ولو به تدریج هم ره پیدا کرده، تمام ایمال یه دفعه باید زکات شو بده. چه دوتو؟ نه میدونم به حد نسل سال صحبت سر آقا بابا این میگه ایمال سال سر رفته، اما ریبه هاش هم سال روش سر رفته، این که نداره. آقا ببین شما گوش نکن، ما استدلالمون اینه، این میگه اگه یه مالی داری، ایا حتی اگه یه مالی داری که روش تجارت کرده، سال که سر رفت بر این مال زکاتشو بده. حالا این مال من اول که خریدم به قصد تجارت هم خریدم، یه روز 10 تومن رفت روش، یه روز دیگه 10 و بعدش 10 تومن دیگه رفت روش، 10 و بعدش 10 تومن دیگه رفت روش، همطور هی یخته یخته رفته روش. این ازا حال علیه الحولو میشه شما ازش بفهمی که یعنی خود مال جدا حال علیه الحول، هر ربحی هم برا خودش حال علیه الحول، که اون وقت ربح ها که به تدریج پیدا میشه برا هر کدوم یه سال قرار بده. اینو میشه گفت یا نه؟ این روایت میگه آقای تاجر باشی، این لوبیایی که خریدی به قصد استفاده، سال که رو این لوبیا سر رفت تو زکات این لوبیا رو بده، ولو اینکه روز به روز هی روش اومده. قهرن لوبیا سال روش سر رفت، اما نفعها و سودهای روز به روز اینا یه سال برش سر نرفته، اینا حالش تابع اصل میشه. ظاهر این روایت، ظاهر همون ما کانم این تجارته، آقا جون تجارتی که کرده که فیها فضلون، حالا این فیها فضلون همون روز اول که خریدی فیها فضلون، یا نه روز به روز هی داره روش میاد، تو هم نمیفروشی برای که هی بازم بیشتر سود بیاد. این لوبیایی که روز به روز فیها فضلون که رسیده حالا کیلو 35 تومن میخرن مثلا، وقتی که سالش سر رفت این لوبیا رو تو زکاتشو بده. این میشه گفت یعنی اصل لوبیا رو که خریده کیلوی 7 تومن این یه سال، روز به روز هم بازار سر روش اومده سو بالا رفته، برای هر زیاده هم یه سال قرار بده. اصلا از این روایت ما میتونیم همچی چیزهایی رو گردن بذاریم، یا میتونیم بگیم، ببین، یا میتونیم بگیم اصلا خود اون لوبیا رو که میگه خریده کیلو 7 تومن، کیلو 7 تومن زکات داره، اما دیگه این فضل ها و زیادش اصلا زکات نداره. نرو میشد گفت. یا اگه ما باشیم و این روایات رو دستمون بدن، میگه بابا جون وقتی همه روایات ها رو هم ریختیم، مال و تجاره ای که شما ازش ضرر نکرده، یطلب و برأس المال او به زیاده، سال که سر میره این زکاتشو بده ایمالو، مال در گردشی که ما اینجور تبیگه، مال در گردشی که یه سال سر رفته ضررم نکرده زکاتشو بده. خب ای میتونی بفهمی که سال سر رفته یعنی اصل مال یه سال، هی روز به روز هم که بازار تکون میخورده اینام هر کدوم براش یه سال. اینا رو ما میتونیم گردن این روایات بذاریم، یا اگه ما باشیم و ظاهر این روایات اینجور میفهمونه که همینطور که مال ثابت زکات داره، مال گردش هم زکات داره، سال هم داره، روز به روز روز رفته رفته باشه. ایما ای مال در گردش، اگر جناب عالی بهت گفتن آقا شما 100,000 تومن پول داشتی، ای 100,000 تومن جناب عالی چی شو؟ میبریش دم انبار لوبیا میگوی ها ببین آقا جون ای 100,000 تومن من الحمدلله شده سال 300,000 تومن، ای 300,000 تومن رو پا او 100,000 تومن سوم میدی، میگی ما 100,000 تومن رو به کار انداختیم ببین الحمدلله شده 300,000 تومن، 100,000 تومن در گردشی که یه سال برش گشته الحمدلله شده 300,000 تومن، یالا زکاتشو بده. حالا شما بیا بگی نه، این که میگه حال علیه الحال یعنی لوبیاها مقدار 100,000 تومنش که اصل سرمایه بوده یه سال داره، هی ماه به ماه 10,000 تومن روش میمده، او 10,000 تومن ها هر کدوم یه سال داره. بابا این مجتمع و مال واحد حساب میکنه. اور من بالاتر از خواستم بگم، خواستم بگم اگر جناب عالی تومن سرمایه داری و اومدی یه مغازه باز کردی که باید جنس های مختلف باشه، این مغازه باید لوبیا توش باشد، نخود باشد، نخودچی باشد، خورما باشد، نمیدونم همه چیز 40 جور جنس باید داشته باشه، مثل مغازه ها که حالا میبینی دکون بزازی 50 قلم جنس پارچه قلم باید داشته باشه، و متعارف هم اینست که روز به روز میخرن، همچینیست که یه آن هر 50 قلم رو بخره، روز به روز میخره. اما یه سرمایه است 100,000 تومن پدرتون بهتون داده گفته است عزیزم بزازی استفادهش خوبه، شما هم رفته این 100,000 تومن امروز یخت جنس میخری فردا یه جنس دیگه میخری، در زم هی مشتری میاد میفروشی دوباره جنس دیگه میخری، اون وقت بعد میگه کل مال عمل تبه این 100,000 تومنی که جناب عالی باش تجارت کردی این یه ماله، ولو این که یه روز با یختش چلوار میخری یه روز دیگه فاسونی میخری. باید ببینیم بازار چه جوریه. یکی از اشکالات ما واقعش اینه، گاه از اوقات ما میشینیم مسائل را همطوری مدرسه ای میگیم، نگاه نمی کنیم ببینیم که عملا در بازار چه جوریه. کل مال عمل تبه، ای شما اگر یه 100,000 تومن رو برداشتی رفتی توی دکونه بزازی و هر روزی یه جنسی خریدی، لابلا مشتری میرسد هی میفروشی، بعد نفع داره ضرر داره. این که یادتون باشه من عرض کردم ما قبول نکردیم که باید در تمام سال اینجور باشد که یطلب و برأس المال و به زیاده، این که اگه یه ساعت بازار اومد پایین سال خراب شد دوباره عذار و سر بگی، این نیست. همین اندازه میخواد بگید بابا جون تو که 100,000 تومنو دادی جنس بزازی خریدی، 50 قلم جنس خریدی و روز به روز هم میفروشی و هی اضافه میکنی، سال که سر رفت اگه 100,000 تومن یا بیشتره که آخر سال بالاخره ضرر نکرده، یا 100,000 تومن است یا 120,000 تومن، یه چهلانشو بده. این حکم شرعی، این مال واحده، این تجارت واحده است، ولو این که جناب عالی نصباً متعدده فی ایام متفرقه خریدی، یعنی فاستونی که میخری 20 دینار بیشتر میارزه، 40 وارم که خریدی 20 دینار بیشتر میارزه، ولو این که نصب مختلف خریده ای، اما این مال واحده. بله، اگر چنون چه شما بابات 300,000 تومن بداد، گفت برو باش کار بکن، شما گفتی خب 100,000 تومنشو یه دکونی بزازی باز میکنی میزنیم به تجارت بزازی، 100,000 تومنش هم بیاریم مرغداری مثلا فرض بگیرید ایجاد میکنیم، 100,000 تومنش هم بیاریم گاوداری مثلا، و برای هر کدوم هم یه حساب و دستک و منشی مخصوص و جدا گذاشت، اونجا میشد بیایم بگویم که نه اینا سه مالس و سه رشته است. اما 100,000 تومنی که میاری تو دکون بزازی، عرفاً این مال واحده، کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات ازحال علیه الحول، ولو این که در وسط سال جنسای مختلف میخری، پولی فاستونی رو به همده 40 بار میخری، پولی 40 بار رو میده یه چیز دیگه میخری، این یکی یه روز نفع کرد، او یکی یه روز ضرر کرد، این دیگه نمیای شما برای هر کدوم یه دفتر و دستک و حسابی اینا جدا بیذاری و روز به روز که نرخ بازار بالا میره، ولو نفروخته باشی و همون ظهور و رب، روز به روز که نرخ بازار بالا میره هی برای هر کدوم یه سال قبل، اصلا این عملی نیست همچی چیزی. بنابراین یقین داشته باشید که از روایاتی هم که داریم، ما کان من تجارت فی یدک فیها فضلن لیس یمنعک من بیعها الا لتزداد فضلا علی فضل، فزک ایمال رو، یعنی مجموع مال رو، یعنی با فضلش، ولو فضلش روز به روزی بوده، هر فضلی سار سر نرفته. کل مال عمل تبه، البته به وسیله روایات دیگه قید میزنیم به شرط که ضرر نداشته باشه، کل مال عمل تبه که ضررم نداشته است فعلیک فیه زکات زحال علیه الهو. آقا جون 100,000 تومن چطور شد؟ این است آقا جون لوبیا خریدم، این است اینجا توی انبار ریخته، حال علیه الهو. در صورتی که او اول که لوبیا خریدم 100,000 تومن بود، حالا 300,000 تومن میده، میگه این 100,000 تومنی که شد لوبیا و حالا شده این لوبیا ها سال سر رفته برش، اینو زکاتشو بده. پس ما هم از روایات به قاعده میفهمیم که رب هم زکات داره، و هم میفهمیم که رب و اصل مال یه سال بیشتر نداره، بلکه اونجور که من عرض کردم اگر هم نصب متفرقه است در رشته های مختلف است، اما یه مؤسسه است، یه تشکیلات است، عرف اینو یه سرمایه میبینه، میگه 100,000 تومن زدست به معامله بزازی، خب این دیگه میدونیم بزازی هر 150 جور جنس داره، جنس هم هر روز یک کدوم یخته کم میشه، نرخش بالا میره، بعد یکی ضرر میکنه، با هم پولاش میزن لو هم، آخر کار میگه آقا جون ما 100,000 تومن هم شده 150,000 تومن، خیلی خوب پس ریب کردی، سالم سر رفته، زکاتشو بده. یعنی ضرر نداشته باشه، باشه بیم در مقابلش میدونید چه، در مقابل اون آقا دنبالش میگه و ما کانت من تجارتن فی یدک فیها نقصانون فضالک شیون آخر، میخواد بگه آقا تجارت سوددار زکات داره، تجارت ضرردار زکات نداره. حالا تجارت سود، آقا تجارت سوددار زکات داره، یعنی اصلش زکات داره، سودش زکات نداره، یعنی خب حالا دیگه داره، خب ببین چرا خودش مستقل؟ آقا جون تجارت سوددار زکات داره، تجارت ضرردار زکات نداره، به شرط اینکه یه سال هم سر بره. شما چی میفهمی؟ میفهمی یعنی خود مال یه سال بله؟ چی نفهم؟ اگه اینجور گفتیم تجارتی که سود داره آخر سال زکاتش باید بده، تجارتی که ضرر داره آخر سال زکات نداره. حالا اگه گفتن تجارتی که سود داره آخر سال زکات داره، شما ازش چی میفهمی؟ اول میفهمی سودش هم زکات داره یا نه؟ خب بله معلومه سودش هم زکات. ثانیا سال برش سر بره یعنی خودش یه سال، سود روز به روزم هر سودی یه سال. یا نه بابا جون، تجارت سوددار آخر سال زکات داره، ولو سود روز به روزی باشه آخر سال همه رو حساب میکنه. حالا فقهای ما نگفتند و فرض کن شافعی و ابو حنیفه و احمد حنبل گفتند، شما الان چه اشکال دارید یه وقت شافعی و احمد حنبل هم درست گفته باشن؟ ای ببین آقا جون، مسئله من عرض کردم از اصول متلقات از معصومین نیست که شما بیاید بگید ما مسئله از ائمه رسس باید عمل کنیم. مسئله تفریعی استنباطی است. فقهای ما که گفتن، اوناشون که گفتن، استدلال کردن، گفتن برای اینکه سودم خودش ماله، مالم باید سال برش سر بره. جوابش هم این است که مال و سودش اینا عرفن همه یه ماله، بلکه تو دکونی که میاد 100,000 تومن و اجناس مختلف میخرد عرف همه اینا یه مال میبینه. بله اگه در دو رشته مختلف باشد که دفتر و دسته و سود و زیانش همه رو جدا حساب میکنی، اون دو مال حساب میشه. بنابراین در خمس ما اونم میگیم یه ماله، ولی حال اینجا اون اندازه دیگه نمیگیم. اما این اندازه رو که حتی اگر چنون چه چند مالم باشد یه سال دارد، سالش هم همون سال اول ماله. حالا صاحب جواهر میفرماد ولو اصحاب اینجور گفتن، ما مماشاتن برای اصحاب اینجور گفتیم، ولی واقعش این است که از روایات، همین روایات که من خوندم خوب ظهور داره، از روایات میفهمیم سود تابع اصل هم در زکات هم در حول. روایت یعقوب، روایت شعیب و روایت عبدالحمید ابن عوازم به قاعده بر این معنا دلالت داره. این دو تا روایت که صاحب جواهر ذکر میکنه در باب ابواب زکات و ذهب فضه باب 16 صاحب وسائل دو روایت رو ذکر کرده، حمل تقریبا بر تقیه خاصست بکنه از باب این که در کتب اصحاب ما معنون نبوده. ببینید باب 16 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد یه سند و عن الحسین ابن سعید، یعنی باز محمد ابن یحیی حسین ابن سعید هر دو عن معلی ابن محمد و عن الحسین ابن سعید عن معلی ابن محمد، اون وقت جمیعا عن الوشا عن ابان عن شعیب قال ابو عبدالله علیه السلام. این روایت رو جلوتر هم ما داشتیم، ظاهر روایت مربوط به اینجا میشه. کل شیء جر علیک المال فذکری و کل شیء ورثته او وهب لك فاستقبل به. این باب تنازعه، ولی اگه کل شیء بخونیم این بهتر بر مطلب دلالت داره. این المال و فاعل بگیریم بخوای مربوط به ما نحن فی باشه، کل شیء جر علیک المال، هر ربحی را، شیء را عوض سود بگیریم، هر ربحی را که سود مال بر شما بکشد زکاتشو بده، یعنی زکات ربحو بده. کل شیء جر علیک المال، هر مالی که سود مالت باشد اینو زکهی. اما کل شیء ورثته، او وه بلک فستقبله. اگر شما 100,000 تومان داری، این 100,000 تومان 10,000 تومان سود برات آورده، این زکاتشو بده. اما اگه 10,000 تومان ارث بهت رسیده یا وه بلکه، این فستقبل بهی، یعنی خودش یه سال مستقل داره، چون زکات نقدین میشه، زکات نقدین خودش یه سال باید برخوش داشته باشه. چند نهو این روایت میخواد بگه سود سال نمیخواد، اما هبه و ارث سال میخواد. اگر شما از 100,000 تومان سرمایه 10,000 تومان سود بردی، این سود دیگه زکات نمیخواد، این سال نمیخواد، زکات چه بده. اما پولی که ارث و هبه است او سال میخواد، زکات هم زکات نقدین میشه. دو معمولا پولا عروض طلا و نقره بوده. کل شیء جر علیک المال، هر مالی را که مال برات جر بکنه یعنی بکشه، این دیگه تابع اصله. اما کل شیء ورثته او وه بلک، اینو فستقبل بهی، اینو بذار یه سال بگذره. مهمتر روایت بعدی میخواد بگه سر، ببین میگه دو سرمایه که سود میاره، سود یه سال نمیخواد. ببین آقا بقرین صحف و سائل هم همینو فهمیده و لذا حمله بر تقیه کرده، روایت اینو میگه. میخواد بگه آقا جون مال و تجاره سال میخواد، اما سودش سال نمیخواد. سود مال زکات شو بده، دیگه سال نمیخواد. اما مالی که به ارث و هبه میبری غیر از مال و تجارت، او بر خودش سال میخواد. حرفی درستی هم هست. روایت بعدی، بله بله، این مسئله سوم زاد، مسئله مضاربه است، مسئله مضاربه. ببینید روایت بعدی، و عن علی ابن محمد عن ابن جمهور عن ابیه عن یونس عن عبدالحمید ابن عواز عن ابی عبدالله علیه السلام قال فر رجل یکون عنده المال فیهول علیه الهول، یه کسی مال داره دو سال برش میگرده، ثم یصیب مالا آخر قبل ان یهول علی المال الاول الهول، پیش از این که مال اولی سالش سر برد یه مال دیگه گیرش میاد. قال اذا حال علی المال الاول الهول زکاه ما جمیعا، این دیگه خیلی که اگر چنون چه شما یه مالی داری در وسط سال یه مالی دیگه پیدا کردی، حالا این مال دیگه سود اون باشد، نتاج اون باشد، یا نه یه جنسی دیگه جدا خریدی، میگه سال مال اول که سر میره هر دو رو زکاتشو بده. البته این روایت به اطلاقش نمیشه تمسک کرد و اطلاقش تقریبا مطابق نظر اهل سنته. اونها قائل بودن، حتی مالک مثلا میگفت اگر شما در انعام ثلاثه یا نقدن به حد نصابم نداری، اول یه شتر داری اول سال، هی یخته یخته شتر پیدا کرده آخر سال شد 5 شتر، این باید زکاتشو بدی. مالک اینجور، ما در اونهایی که این مال زکات این بود میگفتیم نه، همه مال باید از اول سال باشه، روایات هم داشت. این روایت به عمومش پس ما نمیتونیم تمسک بکنیم، اما اجمالا در مال و تجاره ای بد نی. یه بزازی که اول سال چلواری میخره، بعدش فاستونی میخره، بعدش یه چیز دیگه میخره، آخر سال وقتی که شد همه رو یه دفعه باید زکاتشو بده، ولی اونا یخته یخته بعد پیدا شده. ولااقل در سود این روایت خوب دلالت داره که اگر روز به روز سود پیدا کردی آخر سال اصل و فرع و همه رو یه دفعه زکاتشو بده. شهید اول در دروس این دو روایت رو نقل میکنه، بعد میگه که وفیهما، یعنی در این دو روایت دلالتون علا ان حول الاصل یستتبع الزائد فی التجاره و غیرها، حول اصل زائدم تابع دارد، چه در تجارت چه در غیر. ایشون یه تعمیم میده بعد میگه فقط در نتاج و نیمتونیم، برای اینکه در روایت داشتیم نتاج سالش من یوم تنتجه، میگه الا سخال ففی روایت زراره عنه علیه السلام تا یحول الحول من یوم تنتج یا تنتج کنهو، در سخال که بره و بزغاله ها باشه، چون روایت زراره گفته من یوم تنتج اول سالش است، اونجا رو متعبد میشین. اما غیر سخال به مقتضای این دو روایت چه در تجارت چه در غیر تجارت بایست بگیم حول اصل یستت به زائد را، یعنی زائد در حول تابع اصله، که لازمه کلام ایشون این میشه که حرف مالک توش در بیاد. یا مثلا فرض بگیرید که دیگران که میگفتن اگر شما مثلا فرض بگیرید 5 تا شتر داری بعد دونه دونه هی شتر خریدی که سخال نباشه، خریدی اونا در حول تابع اصل باشه. ابو حنیفه اینو میگه، مالک میگه، شهید میگه، این دو روایت دلالت بر این معنا داره، نفی هم نکرده سو در رفته در دروس ایشون اجمالا این حرفو داره. حالا ما به این اطلاق و عموم عرض کردم نمیتونیم بگیم در زکات اموال ما دلیل داشتیم که بایست بر همه نصاب سال بگرد، اونجا ما دلیل داشتیم. اما اجمالا در زکات مال و تجاره ما یه وقت میگیم در مال و تجاره باید این یه سال بمونه، چنون چه ظاهر مقنعه و شرایه و اینها بود، یعنی لوبیایی که میخری این لوبیا یه سال بمونه. اگه این جور گفتیم خب اینجا هر جنسی یه سال بمونه آخر سال باید زکاتش بدیم و این کمه. اما اگه ما اینو نگفتیم، یه مسئله موضوعتر بحثش کردیم، گفتیم در زکات مال و تجاره بقاء سلعه لازم نی، بقاء المالیه میخوایم، یعنی بقاء ارزش. شما مال و تجاره رو هر چه زیر رو کنی، دکون بزازیه، هر روز جنس پارچه رو هی میفروشم، پولشو دوباره جنس دیگه میخرم، همینی که من 100,000 تومن رو به کار انداختم در اجناس مختلف، که اجناس مختلف هم طبیعیه، یه روز نفع داره یه روز ضرر داره، یه روز ای کم میشه اون زیاد میشه، این معمولا هم ضرر یک کدوم به رفع دیگری جبران میشه. هم چنین نیست که انسان برای هر سود جدا جدا یه سال اعتبار بکنه، آخر سال میاد حساب میکنه میگه الحمدلله امسال تجارتمون سود داشته 100,000 تومن شده 150,000 تومن. زکات مال و تجاره هم همینو میخواد، اینا مالیات های اسلامه، مالیات های اسلام هم بر سنخ مالیات های دنیا، مالیات های دنیا سالیانه است، آخر سال میان مقاضی یه شخص رو میبینن، دفترش رو میبینن، بعد میگن که بله جناب عالی امسال خوب مثلا 100,000 تومن استفاده کردی، 10,000 تومنشو بده. شرعاً بر همون اساسه. اما اگه بخوایم بگیم هر جنسی جدا سال داره، هر ربحی جدا، ربح که یه دفعه پیدا نمیشه، روز به روزی پیدا میشه، این همطور که من عرض کردم مثلا این عملی نیست، این 100 تا منشی و دفتر و دستک میخواد و هیچ نمیشه کنترل هم کرد. بنابراین ربح همطور که صاحب جواهرم قبول کرد، ربح تابع اصل است، هم در زکات و هم در حول. حالا فقهای ما نگفتند مسئله از مسائل اصلیه نیست که بگوید ما یه چیزی خلاف اجماعی گفتیم. زکات مال و تجاره رو به خصوص چون مستحب میدونستن خیلی بهش ور نرفتن، زود در رفتن ازش، در صورتی خب ما اون قبول نکردیم، ده مشهور هم نبود، اون ما هم مشهور و خراب. اجازه بید. شما یادتون باشد معتبر و تذکره و منتها این شرط رو میگفتن، بعد گفت که اجماع علما، ما گفتیم این اجماع یه طول الحول هم گفته بود، بعد ما گفتیم این اجماعی که میگه بر این که میخورد به اصل این که یطلب بر اصل مال او به زیاده، نه به قید طول الحولش. و کلمات قدما مقنعه نهایه، من اینا بر شما بردم خوندم، مقنعه صدوق فقی، اینا اجمالا ازشون استفاده میشد که ضرر نکرده باشم. و ما مدرکشون هم روایاته، روایات میگفت اگر در تمام سال یطلب و بنقیسه معنیش این آخر سال ضرر کرده، این زکات نداره. اما اگه برای سود داره زکات داره، سود داره ولو همه آخر سال سود داشته باشه، این لازم نیست که یه روز هم ضرر نداشته باشه. همین که آخر سال تجارت سود داره زکات داره، ما اینا جلوته بحث کردیم. بنابراین مشهور یعنی عبارتهای قدما طول الحول رو نداشت. پس خلاصه مطلب این شد که اگر چنونچه یه سرمایه ای رو انسان بیاد ولو اجناس مختلف بخره در طول سال تعویض بکنه و نفعم روز به روز بیاد، این نه نفعها سال جدا میخواد نه هر خریدی سال جدا میخواد، همه اینا یه مال حساب میشه. کل مال عمل تبه، این همه یه ماله. میگه بعد ما 100,000 تومان داشتیم، امسال زدیم به سر تجارت 50,000 تومان هم استفاده کرد. این خلاصه تا اینجا. ما این رو مسئله رو مقدمتاً برای مسئله مضاربه ذکر کردیم. مسئله‌ای که اینجا عنوان کرده مسئله مضاربه است. و چون خود این مسئله که آیا زیاده حول مستقل میخواد یا نه یه مسئله مهمیه، چون عروه اینو عنوان نکرده بود در ضمن مسئله مضاربه بهش اشاره میکنه، ما ناچار شدیم مسئله رو مستقلا عنوان کردیم. ولی محقق در شرایع عنوان کرده، دنبال نصاب هم عنوان کرده. مرحوم آقا عارضا و دیگران بهش اشکال میکنن، میگن که اینو خوب بود دنبال حول ذکر میکردی نه دنبال نصاب. مرحوم حاج آقا رضا در این مسئله، چون ما از جواهر رو گفتیم، مرحوم حاج آقا رضا رو هم بگیم که از این مسئله بگیم. مرحوم حاج آقا رضا در این مسئله اجمالا اینجور میگه، میگه این ره این چیزی که تو میگی، یا این اسم مال مستقل حساب میشه یا این است که عرفاً تابع اون مال. اگه عرفاً تابع اون مال است مثل سود، مثل زیاده قیمت، این سال مستقل نمیخواد، این تابع اون. و اگر چنون چه مال مستقل باشد، مثل اینکه میگه نتاج شاید اینجور باشد، میگه اگه مال مستقل باشد، مال مستقل اصلا معلوم نیست زکات داشته باشد. این برای اینکه ما گفته مال و تجارت زکات داره. شما اگر گوسفند های مال و تجارته، بعد اینا بره کرده، بره ها اگر قصد تجارت باش کردی خودش یه مال و تجارت میشه، اگه قصد تجارت نکردی اصلا زکات نداره. ما این رو دیروز عرض کردیم، این یه معنای عرفی است. عرف بسا نتاج و اینجور چیزا رم استوابع تجارت بدونه، همینطور که شهید در دروس عنوان کرده بود، اگر یه کسی 100,000 تومن رو آورد زد به تجارت گوسفند، چوبداری به اصطلاح، بعد آخر سال بهتون گفتن خب آقا جون این تجارت تو امسال سود داشت یا ضرر. وقتی که میخواد سودش رو حساب کنه، هم زیاده قیمت سوقیه رو حساب میکنه، هم بره و پشم و شیر و اینا رو حساب میکنه. حالا در عین حال یه مسئله ایست که تشخیص موضوعه. یکی از اشکالاتی که بر ما وارد است این است که ما گاه از اوقات در فقهمون مسائلی که مربوط به تشخیص موضوع است میام عنوان میکنیم. تشخیص موضوع که میگن شأن فقیه نیست که. این که آیا نتاج اینم جزء سود تجارت حساب میشه، بند و بیل تجارت حساب میشه یا مال مستقل، این دیگه باید دست عرف داد. اگر عرف گفت اینم سود تجارت حساب میشه، وقت همینطور که شهید در بیان و دروس فرمودن، این تابع تجارته و قهرن جبران خسران اونم میکنه. یعنی اگه مادرها مثلا مردن لاغر شدن، بچه ها جبران اونو میکنه. این دیگه مال مستقل یا نه؟ اگه مال مستقل باشه و از توابع تجارت نباشه، وقت حق بله همینه که هم مرحوم آقا رضا دارن هم مرحوم آقای میلانی، که این خودش یه سوال مستقل میخواد به شرطی که قصد تجارت هم بکنی، و اما اگه قصد تجارت نکردی اصلا زکات نداره. خب حالا فردا وقت مسئله مضاربه رو انشاءالله عنوان کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.